دیگه تشریف میبرید جلسه، زودتر
بله
مزاحمتون
بله
شدم.
ازم خدمت
انشاءالله
شما
آمادگی دارید دیگه، ما
صبح بخیر
شروع کنیم.
انشاءالله زنده
انشاءالله
باد.
اون مباحثی که خدمتون ارسال کردم رو یه توضیح مختصری در خصوصش بفرمایید، تا اگر
ممنون.
سوالات و ابهاماتی بود من در ادامه از خدمت شما میپرسم. ممنون میشم شما بفرمایید توضیحات رو.
زنده باشی، من هستم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی که اولین سوالی که مطرح کرده بودیم در خصوص فلسفه عفاف و حجاب بوده. چه داره که در اینجا از همین آیه شریفه قرآن در سوره مبارکه نور و احزاب استفاده کنیم که خداوند در قرآن می‌فرماید در سوره مبارکه نور آیه 30: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. خداوند به مؤمنین سفارش میکنه، چه مردان مؤمن و چه زنان مؤمن، که دیده هایشون رو فرو نهند و پاک دامنی ورزند. در ادامه میفرماید ذلک ازکی لهم، این برای شما پاک کننده است، یعنی باعث میشه که شما پالایش بشید و ویرایش بشید، چه مردان و چه زنان مؤمن. این آیه شریفه دستور به عفاف میده و عفت ورزی برای مردان و زنان سفارش میکنه. در سوره مبارکه نور که میشه بگیم جان کلام حجاب، در این سوره، در این آیه شریف است، در سوره مبارکه احزاب آیه 59 خداوند میفرماید یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. ای پیامبر بگو به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش های خود را بر خود فرو گیرند و استفاده کنند، جلابی و تمام باجد. بعد اینجا فلسفه حجاب در همین ادامه آیه ذکر میکنه، ذالک ادنا ان یعرف نه. یه فلسفه حجاب تو سوره نور بود، آیه نور بود خدمتتون گفتم، از کالهم به اون باید میشه تزکیه بشن و پاک بشن. در اینجا فلسفه بعدیش ذکر میکنه، ان یعرف نه، باید میشه شناخته بشن، یعنی با عفت ورزی و حجاب انسان‌های مؤمن از غیر مؤمن شناخته میشن. و در ادامه باز میفرما فلا یعذن و مورد آزار و اذیت قرار نمیگیرند. یعنی اگر انسان با حجاب باشه و عفت ورزه، باز میشه در جامعه مورد آزار افراد شهوتران قرار نگیره. که بعد میفرمایند کان الله غفورا رحیما، و خداوند بخشنده مهربان هست. این آیه شریفی تو کتاب های تفسیری ما در خصوص بهداشت روانی میارن، این حجاب باعث میشه سلامت روان فرد و جامعه تأمین بشه، از جهت خانوادگی باعث میشه تحسین روابط خانوادگی محکم بشه و صمیمیت کامل بین زوجین برقرار بگرده، از طرف دیگه میگه که از جهت اجتماعی باعث میشه که نیروی کار حفظ بشه و فعالیت اجتماع منسجم و قوی بشه. بعد در مقابل هم زن و مرد در برابر هم ارزششون بالا بره، این ارزش افزوده داره حجاب و عفاف در جامعه. این میشه فلسفه حجاب در این تن. حالا دعای شریفه میتونیم بررسی کنیم، حالا بحثای روانشناسی که داره. ولی در سوال بعدی که مطرح فرموده بودید، چگونگی عمل کرده آموزش و پرورش در اجرای قانون حجاب، از کنم خدمت شما که ما در رابطه با قانون حجاب میخواد که این قوانین، شاید بگیم که عمل خوبه یا اجرای قوانین خوبه، ولی بحثر خود قانون حجابه. قانونی که آموزش پرورش برای حجاب داره میذاره در درون مدارس متناسب با روش های تربیتی اصل حاضر نیست. یا اگر مطلق نگیم و خوشبینانه تر بخواییم بهش نگاه کنیم، بگیم کافی نیست این قوانین و باید یه تغییر نگرش و بینش در این قوانین اتفاق بیفته. عملکردها داره انجام میشه، ولی عملکرد خوبی نیست. چرا؟ چون قوانین ما متناسب با عصر حاضر نیستش. ما باید ببینیم آیا وقتی قوانین گذاشته میشه و این عملکرد اتفاق میفته، رهاورد حجاب کجا باید ببینیم؟ ما رهاورد حجاب نباید تو مدرسه بهش نگاه کنیم، جایی که بچه ها مجبورن با اونیفرم مدرسه و با مقنعه وارد مدرسه بشن. باید رهاورد حجاب و این قوانین و این خروجی حجاب ما افافه و این خروجی این قوانین در جامعه ببینیم، در دانشگاه ببینیم، در کوچه و خیابان ببینیم، در محافل خانوادگی ما ببینیم. من باید اینجا متذکر بشم این واژه حجاب شما به کار میبریم، شاید خوانندگان و شنونده از حجاب فقط این پوشش ظاهری باید این حتما تاکید کنیم، فقط پوششی منظور نیست. ما باید روی این وقتی بحث عفاف به کار میبریم، چون عفاف دیگه خیلی دایره وسیعه، شامل حجاب دست، شامل حجاب گوشه، شامل حجاب چشمه. عفاف یعنی همین حجاب ها و فقط این حجابی که ما از اون پوشش بدنی ازش داریم استفاده میکنیم نیست. شاید یک نفر حجاب کاملی داشته باشه ولی حجاب چشم نداشته باشه، که سوره مبارکه نور خداوند فرمود یعوز دومن اصباره. شاید این حجاب زبان نداشته باشه، حجاب گوش نداشته باشه. عفاف در جامعه ما وقتی اتفاق میفته، وقتی آموزش پرورش موفق میشه که این حجاب ها برای افراد به طور کامل و تمام اتفاق بیفته. در خصوص سوالات بعدی که از تردید مثلا جایگاه حجاب در میان معلمان و دانش آموزان مدارس، من میکنم خیلی ضروری هست وقتی که واسه این مقوله بگم، از کنم خدمت شما که ما دو رکن اساسی در جامعه داریم، یکی درون خانواده، یکی درون خانواده. وقتی میخواییم مقوله حجاب از بس صحبت کنیم، باید بگیم و حتما خاطر نشان بشیم که ما هدف ما از بحث حجاب و عفاف و اجرای حجاب و عفاف فقط از طریق آموزش پرورش نباید باشه. اگر ما فقط زوم کنیم یه آموزش و پرورش، به این موفقیت دست نخواهیم یافت و حتما باید فرزندان ما از درون خانواده سالم و پایبند این امور وارد آموزش پرورش بشن و آموزش پرورش اینا رو رشد بده، بالندگی بده و همسوی خانواده و درون خانواده و برون خانواده باید کاملا با هم اتفاق بیفته. یعنی هر چقدر ما قوانینمون در آموزش پرورش خوب باشه، عملکرد ما خوب باشه، اجراها خوب انجام بشه، تا وقتی که همسوی بین خانواده و آموزش و پرورش اتفاق نیفته، طبق تجربه‌ای که بنده دارم، من یه مؤسسه قرآنی داریم حدود 28 ساله که من اون مؤسسه جمعه ها با دانش آموزان مقاطع مختلف کار میکنم، این تجربه من هست. بچه هایی که خانواده با ما همراه بودن بسیار موفق بودیم، ولی وقتی خانواده با ما همراه نبوده، ما ازن آب در هاون کوبیدن بوده.
درست.
این تمام قوانین و ضوابط میگیم، کار میکنیم، دیوه های زبان شناسانه رو به کار میبریم، ولی متاسفانه بچه 2 ساعت با ما هست، 4 ساعت با ما بر میگرده درون خانواده، اصلا نمیتواند اون چیزی که باید باشه ره انجام بده و باشه. پس خیلی مهمه که همسوی خانواده و آموزش و پرورش باید اتفاق بیفته. بعد در این ایام فاطمی هم هستیم، نیازمند هست بصیرت فاطمی پیدا بکنیم. اگر میبینیم خانم فاطمی زهرا در تربیت حسنین و حضرت زینب سلام الله علیها موفق بودند و عفاف در این خانواده با تمام وجود حس میکنیم و عملا میبینیم عفاف در این خانواده داره اجرا میشه، چشمی دوشانه این هم از درون خانواده است.
درست.
یعنی ما این از درون جامعه نمیبینیم، چون جامعه پیرامون این خانواده جامعه سالم نبوده. از درون خانواده به دستان خانم حضرت زهرا رقم خورده و اتفاق افتاده. پس این هم خیلی مهم هست. ما باید آموزش و پرورش اول باید این بالاخره خدای نکرده اجحاف نکنیم این حق و این وظیفه از خانواده. خب بعد میریم وارد بحث بعدی، میشیم که جایگاه حجاب در میان معلمان و دانش آموزان مدارس. جایگاه حجاب نفس خوده، یعنی وقتی صحبت میکنیم میبینیم ذاتاً کسی مخالف و مغایره با بحث عفاف و حجاب نیست. گله ها از همینه که حجاب فقط در این پوشش ظاهری میدانن، از این بیهجابی و بیعفتی چشم همه گله مندن، از بیهجابی و بیعفتی زبان و گوش همه گله مندن. خب این باید اتفاق بیفته که اون بعد بگیم که علتش هم اینه که ما در آموزش پرورش من داره که تربیت اتفاق میفته، یعنی کار آموزش پرورش شده عادت، تلقین و تحمیل.
درست.
شبه تربیت در ابتدای کار خوبه، یعنی در ابتدایی در اونم پایه های اول دوم سوم میشه بگیم خوبه شبه تربیت، ولی مقدمات کار خوبه، ولی وقتی دانش آموز ما وارد پایه چهارم پنجم و متوسطه اول میشه این شبه تربیت دیگه جواب نمیده.
درست.
کاملا برای ما مشهوده، دانش آموز میگه خانم من ابتدایی با حجاب بودم، من ابتدایی نماز میخواندم، ولی الان نه، روز روز که دارم میرم بالاتر داره حجابم ضعیف‌تر میشه، ارتباطش با جنس مخاطب میشه، حجاب چشم نداره، داخل فضای مجازی هر چیزی داره مشاهده میکنه، هر چیزی داره میشنوه، خودشم اعتراف میکنم. اینجا وقتی برمیگردیم اول خب بحث خانواده است و دوم اینه که ما داره کاری که انجام بدیم تو آموزش پرورش شبه تربیته، تربیت اتفاق نمیفته. حالا میگم مقوله ها و مؤلفه های تربیت واقعی که ما از این مشکلاتی که الان فراروی ما میشیم نجات پیدا بکنیم.
درست.
خب وضعیت آموزش و پرورش در ترویج عفاف و حجاب همین باز باید به همون مقوله برگردم، ترویج حجاب و عفاف در آموزش پرورش داره شکل تربیت هست و اون تربیت واقعی اتفاق نمیفته. وضعیت کنونی مدارس در بحث حجاب و ضعف‌های موجود در این زمینه، ما اگر نسبت قبل از انقلاب بخوایم به بحث عفاف و حجاب خوبی داریم، کمترین موردش میتونیم بگیم که اطلاعات دانش آموزان ما و جوانان ما خیلی خوبه، یعنی اندیشه های خوبی وارد ذهنشان شده، ولی در حوزه عملی که نگاه میکنیم اون چیزی که میبینیم با اون چیزی که اهداف متعالی اسلام هست، اهداف متعالی جامعه اسلامی هست اتفاق نیفتاده. ولی خب این مقداری نگران کننده هست و اصلا دغدغه افراد مذهبی، دغدغه تمام کسانی هست که دوست دارن احداث سلامت روان جامعه تضمین بشه. ظرفیت های قابل استفاده در ترویج حجاب و برنامه های اجرا شده در این راستا، ظرفیت ها بسیار بالا، ما باید دیگه در حوزه عفاف و حجاب از فقط کارشناسان مذهبی استفاده نکنیم، ما نیاز داریم که در این عصر حاضر با توجه نگرش بچه هامان که بسیار نگرش عمیقی دارن و خیلی فضاها باز شده و ما در دنیای ارتباطات هستیم، باید حتما در کنار کارشناسان مذهبی ما کارشناسان روانشناسی ما هم باشن.
درست.
دست به دست هم بدن تا بتوانند در مقوله حجاب و عفاف موفق بشن. در کنار کارشناسان مذهبی و روانشناسی و مشاوران مذهبی ما باید جامعه شناسان ما هم باشند و اینا باید اون عفافی که مورد نظر هست.
الو خانم دکتر صداتون قطع شد. الو بله بله الان صداتون رو دارم. بله بفرمایید. بله دست شما
دارم. در کنار کارشناسان مذهبی لازم هست کارشناسان روانشناس ما و کارشناسان جامعه نگر ما و جامعه شناسان ما باشن و اینا با هم کار کنن تا ما به اون عفاف و حجابی که مورد نظر اسلام هست و مورد نظر یک حکومت اسلامی و یک جامعه اسلامی هست برسیم. دو اعتبارات من خودم اینجا به نفسه این نظره دارم که بودجه ها خوبه، ما نیاز به بودجه نداریم.
درسته.
نیاز به بازسازی قوانین و بازسازی رفتارها داریم.
بله.
بودجه های زیادی سرمایه گذاری میشه، ولی وقتی بودجه در مسیر درست قرار نمیگیره همه هدر میره.
درسته.
بله. چون بحث سخن پایانیه، من اصل سلامم اتفاقا در این سخن پایانی با اجازه شما میخواد قرار بگیره.
خواهش میکنم بفهم.
عرض کنم خدمت شما که
الو
من بله
فکر کنم صداتون قطع شد.
نه یه لحظه من اینجا
خواهش میکنم.
خب در نظام تربیتی ما نیازمند پرورش دو امر هستیم، یکی منش و گرایش و دیگری عمل. شاید منش ها و گرایش ها اتفاق میافته ولی عمل خیلی در حوزه عمل میبینیم خیلی موفق نیستیم. بازش در جامعه میبینیم، بازش در جامعه میبینیم. ما وقتی تو خیابان حرکت میکنیم، پارک ها میریم، میبینیم اون اتفاق و تجاری که ما مورد نظر داشتیم اتفاق نیفتاده.
درست.
خب سوال این هستش که باید بدانیم که پویایی هر نظام تربیتی، چون تو پس از آموزش و پرورش هست، یک نظام تربیتی وقتی میتواند آموزش پرورش ما پویا باشه که اصول، روش ها و کارکردهای خودش رو از حالت ایستا خارج کنه.
درست.
و بتواند خواسته هاش رو متناسب با دگرگونی های محیطی شاداب و زنده نگه داره. یک محیطی باید شاداب باشه، زنده باشه، این خواسته ها و متناسب با این محیط باشه.
الو، یه لحظه خانم دکتر، صداتون همین الان قطع شد.
بله
بله بله، بفرمایید. همون یه ثانیه قبل قطع. بله.
جوان ما دوست داره شاداب باشه.
بله.
دوست داره پویا باشه. قوانین ما و اصول ما در آموزش و پرورش باید به این پویایی برسه. اگه به این پویایی نرسه مثلا، اگر که این اصول ثابت بمانه، برای همه زمانها و همه مکانها محکوم به مرگ خواهد شد.
بله.
همینجور که ما این رکوده و این محکوم به مرگ داریم حس میکنیم که دیگه اثرگذار نیستیم، چون روش ها من پویا نیستیم.
درست میفهمید.
در اصل حاضر ما شاهد انقلاب ارتباطات هستیم. اصل حاضر ساختار دور و نزدیک دیگه مفهومی نداره. ما زمان قدیم بچه ها من از یک مکانهای دور میکردیم، از یک فضاهای دور میکردیم.
درست.
ولی الان دیگه این اصلا مفهومی نداره. دانش آموز ما، فرزند ما داخل فضای مجازیه، هر لحظه با هر قسمتی از این جهان هستی داره ارتباط برقرار میکنه.
بله.
ما اصلا دهکده جهانی دیگه داریم. دیگه یه خانه نداریم که چهار دیواری محدود بچه ما. دهکده جهانی اتفاق افتاده. پس دیگه دور کردن بچه ها از بعضی فضاها اصلا اتفاق نمیافته. در اصل حاضر ساختار ممنوع و مجاز از حیث تربیتی مثل گذشته دیگه نمیتونه استحکام داشته باشه. در نتیجه میتوانیم بگیم که در آموزش و پرورش مباحث تربیتی همچون عفاف و حجاب با مرزهای قرنطینه‌ای و شرایط گلخانه‌ای ره به جایی نمیبرد.
درست.
دیگه نمیتونیم بچه همان قرنطینه کنیم، دیگه نمیتونیم بسید گلهای گلخانه‌ای تربیتشان کنیم، چون همه جا هستن بچه های ما.
درست.
در آموزش و پرورش باید ساختار زدائی اتفاق بیفته. همون بحثی که در اون سوالاتی که مطرح فرمودیم، قوانین ما دیگه باید عوض بشه، ساختارها ما باید عوض بشه.
درست.
دیگه روش هایی مانند عادت، تلقین و تحمیل به عنوان تربیت دیگه تلقی نمی‌گردد. تا وقتی که ما حجاب را در قالب عادت، در قالب تلقین و تحمیل به فرزندان و دانش آموزانمان آموزش می‌دهیم، نتیجه اون همون میشه که در کوچه و خیابان، در دانشگاه، در اداراتمان شاهد هستیم.
درسته.
که تربیت که همون عادت، تلقین و تحمیل باشه، میتواند مقدمات تربیتی خوبی باشه، ولی نمیتواند بنیان عفاف و حجاب مستحکم کنه و پیکره اصلی آنها حساب بشه. باید این قوانین در آموزش پرورش با این قوانین یک تنصبای موفق هستیم. ما برای بچه ها ما دست تکلیف میگیریم، ولی عادته بچه ها میخواه ما دست تکلیف برای ما گرفتن. خیلی خوب چادر دوشیدیم، حجاب داشتیم، ولی الان نمیدونیم چرا اینجوری شدیم. بچه ها نمیزنن، ولی ما باید که در رأس کارهای تربیتی هستیم. بدونیم ما بچه ها رو یک کارهای عادت دادیم.
درسته.
خب رمز موفقیت در این قسمت اینه که به چند تا مؤلفه باید دقت کنیم. خب پس عادت، تلقین، تحمیل اثرگذار نیست، مقدمات خوبیه، ولی چندان دراز مدت اثر خوبی نداره. بعد از این عادت و تلقین و تحمیل باید چیکار کنیم؟ چند تا مؤلفه هست. تبیینه، تبیینه نیستی، همون بصیرت، آگاهی، بینش فرد نسبت به تغییراتی که در قراره در مقوله عفاف و حجاب در او ایجاد بشه. برای
درست.
دانش آموزان ما باید تبیین کنیم، برای فرزند ما باید بصیرت افزایی کنیم، همون بصیرت فاطمی که خدمتتان گفتم.
درست.
و در شبه تربیت تبیین وجود نداره، بصیرت وجود نداره. تربیت به طور عام و حجاب و عفاف به طور خاص چرا بردار است. ما باید اجازه بدیم دانش آموز ما، فرزند ما چرا بگه، و ما باید جواب این چرایی ها رو داشته باشیم. این چرایی ها تازه نه به خاطر انفعالی، اصلا نباید اجازه بدیم کار به جایی برسه که بچه ها بپرسن. ما باید انقدر طبیعی موفق باشیم که جواب چراهای بچه ها رو زودتر از اینکه براشون چرا اتفاق بیفته بگیم. یعنی ما منتظر نمیشیم که برای بچه ها ما سوال به وجود بیاد، چون این اگر که سوال هم براش پیش نیاد میره تو جامعه، سوال براش پیش میاد و دیگران جوابش میدن. ما قبل از اینکه دانش آموز ما سوالی بپرسه باید جوابش داده باشیم.
درسته.
که این متضمن تبیینه، یعنی باید بیان بشه. یک مربی، یک معلم، یک نهاد تعلیم و باید شأن تربیتی خودش دیگه پیدا بکنه و درباره تغییراتی که میخواد ایجاد کنه روشنگری کنه. این همون تبیینه.
درست.
اگر از این مؤلف بهره ببریم، دانش آموزان ما علاوه بر اینکه علت حجاب و عفاف خوب میشناسند، با معیارهایی که دارن میتوانند دیگران و حتی مربی و معلم خودشون ارزیابی کنن. الان بچه های ما مربی و معلماتون ارزیابی میکنن، ولی چون خیلی خوب بصیرت شاید براشون ایجاد نشده باشه، این ارزیابی هاشون خیلی موفقیت آمیز نیست. ولی بچه های ما خیلی قشنگ میتونن حرف بزنن و میتونن بگن که این مربی ما این خیلی خوب قرار داره و میتونه ارزیابی چیزان معلمش هم حجاب چشم، حجاب زبان داره، حجاب عفاف داره، خیلی روش اثر گذار هست و خوب ارزیابی میکنه. وقتی دانش آموز من میبینه معلم دینیش ناخون کاشته،
بله،
خب این اثر گذار دیگه من این ارزیابی به اون ارزیابی خوبی که باید اتفاق بیفته نمیفته. حالا اگر تبیین اتفاق افتاده باشه، دانش آموز قشن مرز خوب برای خودش دیگه جدا میکنه.
درست میکنه.
این مستدیم که این دانش، این معلمش با این روش ها میتونه الگوش باشه، اون معلم با اون روش هاش نمیتونه الگوش باشه. و معلفه بعدی، معلف تحرک درونیه. در آموزش و پرورش و حتی در نظام خانوادی ما، این ترویج و حجاب از ارزش های شبه تربیتی بهره گرفته، مثل استخری که از بیرون داریم آبش میکنیم.
درسته.
ما باید کار تربیتی ما به حالتی باشه که مثل چشمه بشه، بچه ها عفاف و حجاب از درون خودشان بجوشه و این اتفاق نیفتاده. به همین خاطره که خیلی بدتر حفظ میکنیم تا دوران دبیرستانه وارد دانشگاه میشه یک دفعه مثل فنر در رفته.
درست.
پس از مؤلفه های پیشین باید بهره ببریم تا مثل چشمه بجوشه. این خیلی مهم هست که از درون فرزندان ما این خصیصه زیبا تراوش بکنه. مؤلفه دیگه مؤلفه معیاره. این مؤلفه در عفاف و حجاب گسترش مؤلفه تبیین هستش. معیار و الگو باید داشته باشه.
درست.
تبیین روشن ساخت، تبیین چی بود؟ روشن ساختن دلیل و حکمت عفاف و حجابه. ولی در مؤلفه معیار قواعد کلی مورد نظره. بعد مثل فرمول، ما چیزو برای ریاضی فرمول به بچه میده، تمام مراحل ریاضی که با این فرمول انجام میده. ما باید در عفاف و حجاب فرمول به دانش آموز بدیم، یک معیار و قواعدی در اختیارش قرار بدیم. با این وضعیت دیگه هر دنیا که بره، تو هر فضای مجازی بره، تو فرمول داره، تو معیار داره و تبیین شده، بصیرتش بالا رفته، میتونه راهش تشخیص بده.
درست.
و این بسیار ضروری و لازم هستش.
بعد
چهارمی مؤلفه، مؤلفه نقادی هست. یکی از لوازم قطعی جریان حجاب و عفاف ظهور نقد و نقادیه.
درست.
به خصوص از ناحیه متربی که همون دانش آموزان و فرزند ما هستن نسبت به مربی. حکمتی که فرزند و دانش آموز با حکمت حجاب و رفتارهای مطلوب و نیز معیارهای عفافه، وقتی این جمله من اصلاح بکنم، وقتی دانش آموز ما حکمت حجاب و رفتارهای مطلوب میشناسه، انگیزه درونی در حرکت خویش پیدا میکنه، آماده نقادی میشه.
درست.
راحت میتونه نقد کنه مربیش، جامعه، فیلم، فضای مجازیه. این نقادی باعث میشه رشد پیدا بکنه و همون چشمه خروشان روز به روز دوشان تر بشه. آموزش و پرورش ما، معلم و مربی ما باید مشخص کنه که در نهایت که در حال تربیت کردنه یا در حال شکل تربیته، در حال تبیین و بصیرت افزایی دانش آموزشه یا در حال عادت دادنشه، در حال تحمیل کردنه، در حال تلقین کردن هست. حجاب و عفاف در عصر حاضر باید بیش از هر زمان دیگری چهره عقلانیت به خودش بگیره. باید پاسخگوی ندای فطرت دانش آموز ما، فرزند ما، جوان ما، نوجوان ما باشه.
درست.
حضرت ابراهیم فرماید در عرض کنم خدمت شما که وقتی که میخواست خداوند بستر بشناسه، فرمود از خداوند پرسیدن رب به ارنی تایفا توخی الموتا، فرمود چگونه پروردگار و چگونه مردگان را زنده میکنی؟ حضرت ابراهیم پدر توحید بیده سوال میپرسه، خداوند چی جواب میده؟ ازش اول خداوند میپرسه اولم تومه؟ آیا ایمان نیاورده ای؟ حضرت میفرمایند بلا، ولیکن لیطمئن قلبی، میخواد قلبم مطمئن بشه.
درست.
سیستم ما، نگرش ما، قوانین ما، کتاب های درسی ما، مربیان ما، معلمین ما، اتفاق و حجاب سرکاری اقلانی رو بینید. حضرت میخواد
الان دکتر صداتون قطع میشه، ببخشید.
الان صدام قطعه؟
الان خوبه، الان خوبه.
بله.
فرمودید آموزش پرورش ما، سیستم ما و
بله نگرش،
بله.
کتاب‌های درسی، مربی، معلمی.